درود بر شما عزیزان، بسیار خوشحالم که با یک درس دیگه از بررسی کتاب خروج به همراه دوست عزیزم ادوین کشیابنوس در خدمت شما عزیزان هستیم.
منم سلام بهتون میگم به شما و همینطور به بینندگان عزیز و دوستانی که دارن این کتاب رو دنبال میکنن. ما قسمت سوم هستیم، بنابراین بخش رو که امروز با هم دیگه نگاه خواهیم کرد باب دوم کتاب خروج از آیه 11 تا آیه 12 باب 3 است. خروج 2:11 تا 3:12. قسمت اول رو دوستان عزیز یه مقدار تنگتر نگاه میکنیم، 2:11 تا 22 رو که داستان کشتن قتلی هستش که موسی انجام میده و بعد میبینیم که به بیابان فرار میکنه، به مدیان فرار میکنه. این قسمت رو میخواییم با همدیگه نگاه بکنیم. اجازه بدید من این قسمت رو بخشی از این آیات رو بخونم که یادآور بشه و بعد به این مطالب خواهیم رسید. باب 2:11 به بعد اینطور میگه، میگه واقع شد در آن ایام که چون موسی بزرگ شد نزد برادران خود بیرون آمد. این نکته رو نکته مهمیه، هر واژه‌ای رو که تو این کتاب مقدس میبینیم یک معنایی داره، یک دلیلی داره که درش نوشته شده. میگه موسی به نزد برادران خودش میره. نویسنده داره یک اشاره مستقیم به این ارتباطی که موسی با قوم اسرائیل داره میکنه و میگه که موسی هم از خودشون بود، موسی هم عبرانی بود. و بعد این رو یه مقدار بیشتر توضیح میده که یعنی چی. میگه به کارهای دشوار ایشان نظر انداخته، نگاه میکنه به کارهای دشوار، به بردگی اونها، به سختی های اونها، به تلاشی که اونها دارن میکنن و میگه شخص مصری رو دید که شخصی عبرانی را که از برادران او بود، باز دوباره اشاره میکنه، میگه که موسی یک عبرانی هست، به این برده هایی که هم نژاد هستن و مثل خودش هستن، هم خونی هستن، نگاه میکنه، دردهای اونها رو میبینه، فشارها اونها رو میبینه و اینجا یک غیرتی او رو میگیره و میخواد که این قوم خودش رو، کسانی که هم چی میگه هم نژاد او هستن، رو آزاد بکنه. و چه اتفاقی میفته این وسط؟ میگه که موسی به هر طرف نگاه میاندازد، چون کسی رو ندید آن مصری رو کشت و آن را در ریگ پنهان ساخت. وقتی که این رو میخونیم یه پرسشی برای ما مطرح میشه، مخصوصا برای کسانی که آشنا هستن با سیستم طبقاتی که در اون زمان وجود داشت. موسی یک شخص معمولی نیست، موسی یک درباریه، موسی یک شخصی هستش که نفوذ بسیار زیاد اجتماعی و سیاسی داره، موسی کسی هستش که روی حرفش حرف نمیتونن بزنن و تو اون جامعه برده ها ارزشی نداشتن، برده به عنوان مال و منال به حساب میومد و بعد کسانی هم که مسئول این برده ها بودن اونها هم در قیاس به کسانی که در دربار بودند و حاکمان بودند و وزیران بودند ارزشی نداشتن. اگر موسی اون شخص رو میکشت آب از آب تکان نمیخورد و کسی هم رو به اون سوال اون رو زیر سوال نمیبرد. ولی ببینیم اینجا موسی قبل از اینکه این کار رو بکنه میگه به اطراف نگاه میکنه، حواسش هست که کسی بهش توجه نکنه. بعد میگه اون دو شخص رو که یکیش عبرانی بودن برده و کسی که اون مسئول برده بود که مصری بود، اون مصریه رو میکشه و بعد میگه اون رو پنهانش میکنه. چرا این اتفاق میفته؟ به خاطر اینکه دلیل و انگیزه ای که موسی در ذهن داشت اون شخص رو به قتل برسونه این بود که میخواست بر این سیستم استبدادی که برده ها رو اسیر کرده و اونها رو داره ازشون کار میکشه شکایت بکنه، بر اونها در مقابل اونها بیسته و اونها رو زیر سوال بره که شما ای مصریانی که این برده ها رو زیر ستم خودتون قرار دادید، اینها رو آزاد بکنید، سیستم حکومتیتون رو تغییر بدید، این برده ها باید آزاد بشن و شما اجازه چنین کاری رو ندارید. و این خب خیلی مسئله بزرگی بود برای یک برای مصریان، برای درباریان. اولا به خاطر اینکه برده ها برای حکومت مصر مفید بودن، نیروی کار مجانی بود و مال و منال و ثروت اونها بودن، اونها مال ازان قوم مصر بودن و با این کار شما دارید هم سیستم حکومتی و مدیریتی کشور رو زیر سوال میبرید، هم دارید سرمایه کشور رو میگی که نه مال شما نیست و این سرمایه از آن شما نیست. پس مصری ها مشخصه که نسبت به این جهتگیری سیاسی که و اقتصادی که موسی نسبت به برده ها داره میستن و مخالفت میکنن و اولین کاری که میکنن شما بر حد بر ضد امنیت نظام عمل کردید، شما محکوم به مرگ هستید و دنبالش میان و اون رو به قول معروف که میخوان که مجازات بکنن. این چشمنداز مصری ها هست که من این شاید این پرسش برای دوستانی که این بخش رو میخونن توی ذهنشون ایجاد بشه. ما از نظر ما موسی چه کار کرد؟ شاید به عنوان کسی که کتاب خروج رو نگاه میکنی و تصویر آزادی قوم اسرائیل توسط موسا رو ما شاهد هستیم، فکر میکنیم که موسا داره یک کار مفیدی رو انجام بده، ولی موسا هم یک قتلی رو انجام میده. بعدها که خدا قوانین رو به او آشکار میکنه توی باب 21 کتاب خروج، یکی از اون قوانین کار خودش رو محکوم میکنه. پس موسا یک قاتل هست، نه از لحاظ از دیدگاه خدا قاتل هست، از دیدگاه مصریان قاتل هست، خیلی توی وضعیت خیلی بدی قرار گرفته. و حالا جالب اینجا هستش که موسا خب وقتی که وارد صحنه میشه حداقل میگه خب مصریا من رو رد کردن، حالا برای قوم خودم، حالا تو ذهن خودم دارم این گفتگو رو پرورش میدم، اسرائیلی‌ها من رو خواهند پذیرفت، من به عنوان یک رهاننده و کسی که ایستادم برای حق و حقوق آزادی یهودیان و عبریان، من رو پذیرا خواهند بود. ولی داستان ادامه پیدا میکنه تو آیه 13 میگه که و روز دیگر، حالا این مسیح رو کشته زیر قالی کرده، روز دیگر بیرون آمد که ناگاه دو مرد عبرانی منازعه میکنه. حالا به جای مصری عبرانی اینجا دو تا عبرانی دارم توی سر هم میزنن. پس به ظالم گفت چرا همسایه خود را میزنی؟ حالا داره این داستان ایده برادری رو ترویج میکنه، ما همه یک هستیم، همسایه‌تو نزن، باید کنار هم بیستیم، دست به دست، شانه به شانه، برای همدیگه حق همدیگه رو دفاع بکنیم. بعد میگه که کیست که تو را بر ما حاکم و داور ساخته است؟ مگر تو میخوایی من رو بکشی چنان که از آن مصری رو کشتی؟ پس قوم اسرائیل هم رو داره رد میکنه، مصریان رو زیر سوال بردن، عبرانیان هم دارن این رو زیر سوال میکنن. موسی خودش رو به عنوان نماینده و نجات دهنده قوم اسرائیل فرض میکنه، یا حداقل میخواد برای حقوق آزادی اونها بیسته و بجنگه. ببینه مصریان هم پشت به او کرده و او رو قبول نمیکنن، چه وضعیت اسفناکی که برای موسی است. ولی خدا حالا صحبت خواهیم کرد چطور از این شخص استفاده خواهد کرد.
اما واقعا کاندیدای بسیار مناسبی بودش، وقتی که نگاه میکنیم که او هم در دولت مصر دست داشته، تو اونجا بزرگ شده و همونطور که شما فرمودید اون جایگاهی که داشت اشکالی نداشت که کشته، از دولت مصر به خاطر اینکه کسی رو کشته تحت تعقیب نبود، به خاطر اینکه شورش کرده بر علیه سیستم. اما جالبه این شخص میتونه خیلی مفید باشه در نگاه وقتی نگاه میکنیم. در اعمال رسولان باب 7 آیه 22 میگه که موسی در قول و فعل حکیم بود، در مصر بزرگ شده بود، در اونجا تعلیم یافته بود. بعد میگه چون او هر دو تا دنیا رو دست داشت، هم در دنیای مصری ها شناخته شده بود و هم یکی از عبرانی ها بودش، اون رو یک کاندیدای خیلی خوب میکرد برای نجات. و نکته مهم اینه که موسی عاشق قومش بود، همون آیه که شما خوندید، میره و چند بار میگه به نزد برادرانش رفت، جایگاه خوبی داشت، شغل خوبی داشت و همه اون راحتی، اون زندگی، شاید آینده خوبی دربار فرعون داشت، شاید فرعون آینده میشد. همه اونها رو ول میکنه و دلش برای مظلوم و قومش میسوزه. چقدر شبیه به کار نجات دهنده مون عیسی مسیح که با خدا برابر بودن رو غنیمت نشمرد و خود رو خالی کرد و لباس جسم پوشید، صورت غلام گرفت و در میان ما ساکن شد و تا به موت بر روی صلیب فروتن شد. خیلی تصویر زیبایی است از کاری که موسی داره میکنه، همه چیز رو ول میکنه و میاد طرفداری اون مظلوم رو میکنه، میره در دادخواهی اون رو میکنه، بر ضد اون استبداد و بر ضد اون ظلم میایسته. اما برنامه خدا جالبه که این نبود که فقط مثل موسی میخواست چیکار کنه، یعنی تمام تلاشش بود نجات بده، اما کاری که میتونه بکنه چیه؟ یه بره یه نفر مصری بکشه. اما خدا واقعا هدفش این نبود که با کشتن یه دونه کسی که یه نفر داره شلاق میزنه بیاد قوم رو تسلی بده. خدا نقشش این بود که قوم رو نجات بده، همون جوری که میبینیم عیسی مسیح میخواد ما رو کلن از ظلم، از گناه، از تاریکی بیرون بکشه. نمیخواد ما اینجا در این گناهی که هستیم بمونیم و با تسلی و آرامش باشیم. خدا او رو برگزید و از او استفاده کرد، اما نه فقط به خاطر تواناییش. روشی که کاندیدای خوبی بود اما روشش خوب نبود.
درست.
روشی که موسی شروع کرد کار کردن اون روش خدا نبود. ما دیدیم بارها توی کتاب مقدس یکی از نمونه‌های معروفش ابراهیم و سارا هستش. ابراهیم و سارا خدا وعده بهشون میده، خدا کار داره میکنه، نقشه داره واسه شون، اما اونا نقشه های خودشون رو میبینن، روش خدا نمیدن. روش برای خدا بسیار مهمه. خدا میخواد که همه چیز با روش او انجام بشه.
به هر حال میکشه، قتل میکنه و خدا میبینیم که داستان به جایی میرسه که او به بیابان روانه میشه. میخوام این نکته را میگم، ما میبینیم آخر داستان خوشه دیگه، نه؟ موسی به عنوان رهاننده قوم اسرائیل، نماینده خدا، وارد صحنه میشه، در مقابل فرعون قرار میگیره و پیام خدا رو به قوم مصر میده و در نهایت مصر، اسرائیل از مصر آزاد میشه. این شخصی قاتله. اگر خدا از یک قاتل بتونه استفاده بکنه، از من و شمای که یه مقدار گناهانمون کمتر هست بیشتر استفاده خواهد کرد. خدا از شکسته ها استفاده میکنه، خدا از کسانی که توی زندگی خودشون نتونستن بدرخشن استفاده میکنه، خدا از کسایی استفاده میکنه که ضعیفن، ندارن، توانا نیستن، حقیر هستن، مطرح نیستن. خدا از کسایی استفاده میکنه که جامعه برای اونها جایی نداره. موسی الان طبیعی یکی از اون اشخاص است. نه قوم اسرائیل رو قبول داره، نه قوم مصر رو قبول داره. از تایید انسانی نداره. ولی مهم این است که خدا به دنبال او است. ولی قبل از اینکه خدا از اون استفاده بکنه، باید یه کاری بکنه. شخصیت باید عوض بشه. ما هم مسیح ایمان میاریم. پولس میگه که همتون از طبقات اجتماعی خوبی نیستید. همتون به قول معروف از اون آدمایی که توی حاشیه جامعه بودید، به مسیح ایمان آوردید. ولی این فقط کافی نیست. خدا میخواد ما رو دگرگون بکنه، یک تبدیلی رو در ما به وجود بیاره. اول باید شخصیت ما ساخته بشه که بتونیم اون قالب و اون وسیله مفید برای خدا بشیم. موسی به بیابان فرستاده میشه، از زمانی که قتل میکنه به بیابان فرستاده میشه تا زمانی که خدا او رو ملاقات میکنه، برای یه خدمت رو میخونه. چند سال میگذره؟ 3 سال. 40 سال میگذره. 40 سال موسی توی بیابان کلنجار میره، خدا باهاش کلنجار میره تا شخصیتش ساخته بشه، تا بعد نه اینکه توانایی به دست بیاره بتونه قوم رو آزاد بکنه، بلکه تبدیل به یک پیام، به یک پیامبر بشه، پیغامبر باشه، بتونه حرف خدا رو همونطور که هست بیاره بده به قوم. حالا تو اونم مشکل پیدا میکنه، ولی خدا رو شخصیت رو شکل میده.
یعنی 40 سال رو به بیابان برد، نه اینکه او رو به تراشه ابزاری بکنه که او توانایی پیدا بکنه، کاری بکنه. او رو 40 سال به بیابان برد تا بهش بگه که تو نمیتونی، تو کسی نیستی، من هستم که از طریق تو میخوام کار کنم، همه داستان مال منه نه مال تو. اما خیلی جالبه که در سه قسمت کار میکنه. وضعیت زندگی موسی رو میبینیم وقتی میره در مدیان ساکن میشه و زندگی میکنه، شروع میکنه به کار کردن، خانواده تشکیل میده و میره اونجا، دختر کاهن مدیان رو میگیره و سفوره و بعد شغل چوپانی داره، شغلی که آبا اجدادش هم داشتن، داوود داشت و ابراهیم و بسیار دیگه. اما جالبه اینجا انقدر جذب اونجاست، انگار که موسی دیگه از تصویر خارجه، یعنی دیگه فراموش میکنه اون تصویر ظلم قومش رو، دیگه تو مصر یادش رفته 40 سال گذشته و داره زندگیشو میکنه، تشکیل خانواده داره و داره با اون وضعیت زندگی میکنه. اما درسته که او فراموش میکنه، اما خدا هیچ وقت نقشه هاش رو فراموش نمیکنه. خدا هیچ وقت اون کاری که گفته، وعده‌ای که داده رو فراموش نمی‌کنه و به دنبالش هست و خدا او رو صدا می‌کنه و خدا او رو می‌خونه تا خدا و کارش انجام به دست بده.
ما داستان آشکار شدن خدا و گفتگوی خدا رو تو این بوته مشتعل می‌بینیم. چه تصویر زیبایی هست، بوته مشتعل. این بوته داره شعله ور شده، داره آتش می‌گیره ولی نمی‌سوزه، ولی از این میان خدا داره با موسی صحبت می‌کنه. این داستانش رو توی باب سوم می‌خونیم، آیات 1 تا 9، که چطور بذار چند قسمتش رو بخونم. اما موسی گله پدرزن خود یتون کاهن مدیان را شبانی می‌کرد و گله را به طرف صحرا راند و بعد میگه فرشته خداوند در شعله آتش از میان بوته‌ای بر ور ظاهر شد. حالا وقتی میگه فرشته خداوند، اشاره به خداست اینجا. ما یک، حالا نمیدونم خدا به چه شکل خودش رو آشکار میکنه، این فرشته خداوند در شعله به چه شکل هست، ولی جلوه های بصری خدا در طی تاریخ ما بهش میگیم تئوفنی. خدا در طی تاریخ به شکل‌های مختلف بر قوم آشکار میشه و افراد آشکار میشه. این من میخوام این کیفیت این تجلی رو با شخص مسیح که اون هم تجلی جلوه خدای نادیده هست تفاوتی قائل بشیم. خدا در شخص مسیح انسان میشه، ولی در عهد عتیق میبینیم خدا در این جلوه های ویژه در زمان های مشخص به شکل بصری ظاهر میشه و مردم میتونن اون رو ببینن و یک ارتباطی با او برقرار بکنن. این داستان رو ما توی اون قسمت میبینیم و بعد عرضم به خدمتتون که یک نکته خیلی جالبی، خدا خودش رو به عنوان قدوس اینجا معرفی میکنه. چطوری خودش رو معرفی میکنه؟ توی آیه 5 تا 6 اینطور میخونیم، میگه چون خداوند دید که برای دیدن مایل بدان سو میشود. موسی اون بوته مشتعل رو دیده، توجهش رو جلب کرده که این چه داستانی هست، نزدیک میره. میگه خدا از میان بوته و به وی ندا در داد و گفت ای موسی، ای موسی، گفت لبیک، گفت بدینجا نزدیک میا، نعلین خود را از پاهایت بیرون کن، زیرا که مکانی که در آن ایستاده ای زمین مقدس است.
آمین.
این زمینی که در اون قرار داری زمین مقدس است. به نظر میاد که این بار اول هست که خدا داره از واژه مقدس استفاده میکنه، داره میگه این جداست، این فرق میکنه، اینجا مثل هر جای دیگه ای نیست. شما نمیتونی به حضور این جای بسیار منحصر به فرده، بی همتاست و هر کسی نمیتونه شایسته حضور و ورود به این مکان رو نداره، چون خدا اونجا حاضر هست. و یک داستانی، یک پیامی برای ما داره که ما در این وضعیت گناه آلود، حالا موسی هم اینجا چیه؟ هنوز قاتله، نه؟ قتل کرده، فرار کرده، یک قاتل فراریه. ما هم توی زندگی خودمون خیلی قتلا کردیم، قتلای عاطفی کردیم، قتلای روحانی کردیم، اشتباهات زیادی کردیم، بر علیه دیگران ایستادیم، خطا کردیم، بر علیه خدا و زمین و زمان و آسمان خطا کردیم. به حضور خدا نمیتونیم بریم چون گناهکار هستیم. وقتی که به حضور خدا میخوایم درگاه خدا نزدیک بشیم، خدا میگه بیست. نمیگه بیست من تو رو قبول نمیکنم، میگه بیست گناهکار هستی، بیست من میام به طرف تو. این تو نیستی که میتونی من رو پیدا بکنی، من هستم که آمدم تو رو پیدا بکنم. حالا این داستان رو وقتی میخونیم انگار که موسی است که این شعله رو پیدا کرده، ولی این شعله است که به دنبال موسی رفته.
آمین. آمین. او شنید و بعد او به یاد آورد و او دید و او میدانست. این چهار فعلی هستش که توی این جریان در میبینیم افعال رو و میبینیم که خدا عهدش رو به ابراهیم داد و خدا داره در راستای اون وفای به اون عهدش داره کار میکنه و اقدام کرده و داره پیش میده. اینجا خدا خودش اومده و در آیه 6 میگه و گفت من هستم خدای پدرت، خدای ابراهیم، خدای اسحاق، خدای یعقوب. این اسامی رو میگه. صحبت اینه که امروز این چه که الان ملاقاتی که صورت گرفته یک ملاقاتی است که در راستای کاری است که من قبلا شروع کردم. من همون خدا هستم که وعده دادم و امروز اومدم که وعده هام رو انجام بدم. از طریق تو رو آماده کردم توی این مدت بیابان. 7 میگه و خداوند گفت هر آینه مصیبت قوم خود را که در مصرم دیدم و استقاصه ایشان را از دست سرکاران ایشان شنیدم، زیرا غمهای ایشان را میدانم. خدا شنید، خدا دید و خدا خوندش و خدا میفرسته و نجات میده و همه این افعال رو خود خدا داره انجام میده، نه موسی.
ما ممکنه خدا رو انکار بکنیم. مسیح گفت ما اون بیوفا باشیم، ولی خدا بیوفا نیست. ما ممکنه به خدا پشت بکنیم، ولی خدا منتظره تا زمانی که ما رو برگردونه. خدا به ابراهیم وعده داده بود، پیشتر از اون توی باغ عدن این وعده به نوعی داده شده بود، توی به ابراهیم هم وعده ای میده. و بعد میبینیم که خدا در قسمت‌های مختلف وعده خودش رو به یاد میاره، میگه که به یاد میارم. بعد میگه توی اجازه بدید از کتاب اشعیا بخونم، باب 43 آیه 1 میگه که و الان خداوند که آفریننده تو ای یعقوب و سانه تو ای اسرائیل، اسب چنین میگوید: مترس زیرا که من رو تو را فدیه دادم و تو را به اسمت خواندم، پس تو از آن من هستی. چون از آبها بگذری من با تو خواهم بود، و چون از نهرها عبور نمایی تو را فرو نخواهم گرفت، و چون از میان آتش روی سوخته نخواهی شد و شعله‌اش تو را نخواهد سوزانید. خدا وعده داده و هرگز به وعده‌اش پشت نمی‌کنه. توی کتاب ملاکی هم میگه، میگه خدا هرگز میگه من تغییر نمی‌پذیرم، من خدایی نیستم که تغییر بیابم. حالا خیلی ها نگاه میکنن به این آیه ملاکی و میگن که ببین یه بحث فلسفی خیلی زیاد، خدا لایت تغییر است، خدا تغییر نمیپذیره، تغییر خدا امکان پذیر نیست. صحبت خدا اصلا از اون آیه این هستش که چی تغییر میکنه؟ یعنی من در وعده هام فکرم عوض نمیشه، نظرم عوض نمیشه، بهت گفتم که برکتت خواهم داد تا آخرین لحظه، اگر تو میفتی تو رو بلند میکنم برکتت میدم، اگر تو شکست بخوری شکست تو مهم نیست، من تو رو ترمیم میکنم، تو رو برکت میدم. و حالا میبینیم که خدا همونطور گفتی دید، شنید، به یاد آورد و خدا داره به اسم میخونه و داره او رو برکت میده.
آمین. خدا او رو خواند و فرستاد. اما جالبه که وقتی که آیه 8 رو میخونیم میگه نزول کردم تا ایشان رو از دست مصریان خلاص دهم و ایشان رو از زمین نیکو به زمین وسیع برآورم و به زمینی که شیر و شهد جاری است به مکان کنانیان، هیتیان، اموریان، فریزیان، حویان و یبوسیان. یعنی انگار که اون لعنت رو داره تبدیل به برکت میکنه، داره اونها رو میبره به زمینی که پر از برکت هستش. و الان میگه این استغاثه بنی اسرائیل از من رسیده، ظلم رو که اینا میکنن من دیدم. این خدا داره همینجوری تو این باب میبینیم که چقدر این افعال داره تکرار میشه. اما خدا موسی رو برد بیابان، خدا موسی رو شکل داد، ساختش در بیابان زندگیش، او رو به عنوان ابزار استفاده بخواد بکنه، آمادش داره میکنه. بعد اینجا خدا موسی رو داره میفرسته تا بره بر قومش رو از مصر بیاره بیرون. اما نباید فراموش کنیم که موسی کاری نیست، بلکه این خداست که در پشتت همه اینها داره کار میکنه. وقتی که جالبه، وقتی که این موسایی که خودش سینه چاک کرده بود رفته بود بیرون و میخواست یه تنه قومش رو نجات بده، برادرانش رو نجات بده و مصریان رو کشته بود، حالا اینجا وقتی که سوال خدا بهش میگه که برو قوم منو بیار بیرون، میگه من کیم؟ بحث فلسفی نیست، موضوع اینه که الان فهمیده که ناتوانم،
فهمیده که ناتوانه، از یه طرف هنوزم انتظار داره که توانا بشه. من این توانایی رو ندارم. فهمیده شکست خورده، آقا خراب کردم، اون موقع که ایستادم همه چیز رو نابود کردم، ولی انگار هنوز فکرش اینه من باید اینجا باشم تا خدا ازم استفاده میکنه. ولی خدا میگه نه، همین که شکستی، همین که داغون شدی، همین که میدونی کاری نیستی، اینجاست که اون ظرف خوبی خواهی بود که من میتونم ازت استفاده بکنم و پیام رو ببرم. حالا این نکته برای ما هست، درس ما هست. ما هم میگم اینا، ما کتاب مقدس رو میخونیم، فقط داده های تاریخی و الهیاتی رو ازش استخراج نمیکنیم. میخوام ببینیم برای من چه کاربردی داره داستان موسی توی زندگی من، چه ربطی داره. شمایی که به مسیح ایمان آوردید و مایلید خدا رو خدمت کنید، اول باید بدونید که این خدمت خدمت شما نیست، این خداست که از طریق شما عمل میکنه. اول بدونید که شما کاری نیستید. اگر بخوایم واقعا خودمون رو توصیف بکنیم، من و شما قاتلیم، من و شما گناهکاریم، بر خدا ضد خدا ایستادیم و طغیان کردیم. اما خدا ما رو در فیض خودش پذیرفته تا ما رو برای خدمت خودش بفرسته. وقتی که موسی هم موسی رو میخونه، موسی میگه که میگه منو میخوای بفرستی، من چیکارم؟ من وضعیتم این هستش. ولی نمیگه شما اتفاقا توی همین ضعف ها هستش که فیض من آشکار میشه، جاری میشه. در این ضعف ها تا که قدرت خدا آشکار میشه. این پارادوکس الهیه. توی دنیا میگن قوی باش، رهبر باش، توانا باش، شخصیت خوبی داشت و مردم بهت گوش بدن. توی کتاب مقدس من میگه نه، شکستگی تو قبول بکن و اجازه بده من از طریق تو کار بکنم. موقع قدرتی رو از میان از تو جاری خواهد، از طریق تو جاری خواهد شد که زندگی ها رو لمس خواهد کرد.
و جالبه، کار خدا از ابتدا تا به الان دعوته و خداوند میفرسته و دعوت میکنه تا مردم بیایید نزد من. و جالبه که اینجا موسی رو میگه قد بفرسته با همون روش. ما هم در ساوتیستن شعاری که دانشگاه ساوتیستن داره اینه که به کجا خوانده شدید بروید، ما شما را یاری میکنیم. لوگوی دانشگاه ساوتیستن حرف انگلیسی گو هست، رفتن هستش. و همین مأموریت بزرگ، این متی 28:19-20، خدا میگه که رفته امتها رو شاگرد سازید، برید بیرون و اونها رو دعوت کنید و به نام ابراروز از تعمید دهید و تعلیم دهید، آنچه که به شما گفتم حفظ کنند. کار خدا، روش خدا عوض نمیشه، اون هدفی که داره هیچ وقت عوض نمیشه، همونجور که شما فرمودید. اونجا وقتی میگه من بفرستمت، موسی میگه من کی هستم؟ پاسخش خیلی روشنه، هیچ کس. واقعا پاسخی که خدا میخواد بهش بده واقعا همینه، تو هیچی، من هستم که در پی تو، در پشت تو هستم.
متا 27 رو 19 رو گفتید، 28 19 رو ماموریت بزرگ رو که بهش اشاره کردین، آخرش هم وقتی میگه برید، بعد میگه چیزی میگه دیگه هم هستش، میگه که من تا انقضای عالم همراه شما هستم. یعنی شما میرید تنها نمیرید، چون دفعه قبل تنها رفتی خراب کردی، این دفعه باز برو، به روش من برو، ولی بدون که من پشت سر تو هستم، تایید من پشت سرت هست، برکت من پشت سرت هست. این خداست که داره عمل میکنه. اینم باز یک، اینم فکر میکنم توی ایمان مسیحی باید یاد بگیریم، یک قسمتی وظیفه ماست، فعالیت ماست، پذیرش این خدمت الهی است که باید بریم و پیام رو بدیم. طرف دیگه این هستش که خدا داره کار میکنه. من میخوام این درس کاربردی رو هم یاد بگیریم، و وقتی که با کسانی که هنوز مسیح رو ملاقات نکردن و دارید در خصوص مسیح صحبت میکنید، سعی نکنید به زور ایماندارشون بکنید. کار من و شما نیست، کار ما مثل کار موسی است. قرار نیست، قرار هست بریم پیام رو بدون اینکه به چیزی آغشته بکنیم همونطور به قوم بدیم. قوم ما رو آزاد کن تو ما رو پرستش بکنن. همین داستان رو حالا توی داستان انجیل باید بریم به قوم بدیم. اینکه حالا این اشخاص رو ما باید بیاریم به زور، دعای توبه رو همین الان بکن، همین الان باید به مسیح ما، اینها رو نه. ما وظیفه‌مون اعلامه خدا تا این قضای عالم با ما همراه است، و کار روح قدس این هستش که قلب‌ها رو ملزم بکنه.
ما پستچی هستیم، کارت دعوت عروسی فرزند خدا رو میریم و به دیگران میدیم و اونها دعوت شدن. اگر کسی نمیخواد عروسی بیاد، اون اختیار رو خدا بهش داده و به اختیار اونها احترام میگذاره. و یادمون باشه که این خداست که در پس تمامی خدمت‌های ما کار میکنه. در هر جای این بدن که هستید، در هر جای این کلیسای جامعه که هستید و هر خدمتی که خداوند به دوشتون گذاشته، یادمون باشه، همه ما یادمون باشه، ما فقط ابزاری هستیم در دستان قدوس خدا، و دعامون باید این باشه که ابزارهای کارآمدی باشیم، و این خداست که داره کار میکنه. اگر موفقیتی پیش میاد، اگر کامیابی هست، اگر پیشرفتی در خدمت ما هست، این به خاطر ما نیست. خیلی راحته که ما برگردیم بگیم من تونستم، اما اون با هست که میفتیم. یادمون باشه که ما نمیتونیم، بلکه او قادره که در ما کار کنه. برکت خدا باشه.